رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان گفت جانبدار حل زودتر مسئله های مرزی و حدودی با قرقیزستان است و ساکنان خواست به احساسات دادن نشوند. او روز 17 اپریل در صحبت با ساکنان اسفره علامت گذاری خط مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان را یکی از مسئله های اساسی دانست و تاکید کرد که جانبداری با راه مذاکره حل شدن مشکل است. مرز تاجیکستان و قرقیزستان در حدود ناحیه اسفره از جمله منطقه‌های حساس مرزی محسوب می‌شود. سالها باز دو کشور برای علامت‌گذاری مرز به توافق کامل دست نیافتند. امام‌علی رحمان گفت که تاجیکستان برای حل مشکل از سال 2002 کمیسیای بین حکومتی تشکیل کرد و گفت‌وشنید را با کشوری همسایه آغاز نمود. به گفته او در 170 ملاقات و گفت‌وشنید از 987 کیلومتر مرزی میان دو کشور 663 کیلومتر یعنی بیش از 68.4% خطی سرحد معین و موافقه کرده شده است. او افزود با در نظر داشت منفیت دو کشور خواهان زودتر حل شدن مشکل است، ولی همزمان تأکید کرد که این کاری آسان نیست و زحمت زیادی متخصصان را طلب می نماید. امام‌علی رحمان همچنین از ساکنان خواست که به احساسات دادن نشوند. از این پیش روزی 15 اپریل رئیس جمهور قرقیزستان صادر جبارو گفته بود که به نظر او جریان تعیین و علامت‌گذاری مرز کشورش با تاجیکستان آهسته پیش می رود و خوب می شد اگر این روند زودتر می بود. مقامات اوکراین می گویند نظامیان این کشور در ماریوپل هنوز به حمله های روسیه مقابلیت نشان می دهند. روسیه اعلان کرد که شهر بندری ماریوپل اوکراین را تقریبا پوره زیر نظارت درآورده است و با افسران و سربازان واحد نظامی آزوف در یک کارخانه بزرگ مهلت داد که تسلیم شوند. هانا مالیار معاون وزیر دفاع اوکراین روز 17 اپریل ماریوپل را سپر دفاعی اوکراین نامید. او گفت با وجود محاصره سربازان و افسران این کشور مبارزه میبرند و از پیشروی نظامیان روس به دیگر شهرهای اوکراین پیشگیری میکنند. روسیه و سربازان اوکراینی که در کارخانه بزرگ آزوفستال محاصره شدند از ساعت 6 تا 13 17 اپریل فرصت برای تسلیم شدن پیشنهاد کرد. وزارت دفاع روسیه گفت باید آنها در این مهلت پرچم سفید را بالا کنند و سلاح‌هایشان را گذاشته تسلیم شوند. این مهلت به پایان رسید، ولی با گفته مقامات اوکراینی هیچ نشانه از تسلیم شدن سربازان واحد نظامی آزوف به نظر نمی رسد. آنها در کارخانه پنهانند که نقبه‌های بزرگ زیرزمینی دارد و عملیات نظامیان روسیه را مشکل می کند. حمله های هوایی به نقبه‌های این کارخانه زیان نمی رساند و این امکان می دهد که نظامیان اوکراینی در آنجا مقابلیت نشان دهند. روسیه می گوید که در این کارخانه بزرگ حدود 2,500 نظامی قرار دارد که 400 نفرشان زرخریدان خارجی هند. پاکستان از طالبان خواست که نسبت به جنگجویانی که از خاک افغانستان به نظامیان این کشور حمله میکنند چاره بیند. این درخواست پس از آن صدا داد که طالبان پاکستان را در حمله های مرگباری هوایی در خاک افغانستان متهم کردند. وزارت کارهای خارجه پاکستان روز 17 اپریل با نشر یک بیانیه گفت که نیروهای امنیتی این کشور بیشتر هدف حمله های تروریستی از افغانستان قرار میگیرند. در بیانیه گفته می شود که پاکستان حمله تروریستان به نظامیانش را که از داخل خاک افغانستان صورت می گیرد قطعاً محکوم میکند. روز 16 اپریل مقامات طالبان به سفیر پاکستان در کابل نوتا یا یادداشت اعتراضی سپرده بودند. حکومت طالبان حمله پاکستان را نادرست نامیده آن را محکوم کرده بودند. در ولایت خوست جنوب و شرق افغانستان شب 15 اپریل حمله های هوایی صورت گرفت که با گفته ساکنان محلی بیش از 30 نفر ساکنان آسایشته در آن کشته شدند. دادگاهی لوواوی اوکراین قرار حبس ویکتور مدودچوک سیاستمدار جانبدار پوتین را به حقوق آزاد شدن با گراوپولی صادر کرد. این سیاستمدار روز 12 اپریل بازداشت شد و مقامات اوکراینی او را به خیانت به دولت متهم میکنند. با گفته مقامات او در قاچاق انگشت به جمهوری های خودخوانده دونتسک و لوهانسک دست دارد که این عمل به امنیت اقتصادی کشور ضربه زده است. او را هنوز ماه انور محکوم به حبس خانگی کرده بودند، ولی با گفته مقامات اوکراین از منزلش فرار کرده بود. درباره بازداشت او ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین خبر داد. با گفته مقامات این کشور او میخواست پنهانی از طریق مولدوا به روسیه فرار کند. زلنسکی به روسیه پیشنهاد کرد که مدودچوک را به سربازان اسیر اوکراینی عوض کنند. در جواب مقامات روسیه گفتند که او شهروند این کشور کشور نیست و با کسی عوض نمی کنند. مدودچوک را یکی از دوستان و هوادارانی ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه می دانند. اکسانا مدودچوک همسر او که در روسیه قرار دارد بازداشت شوهرش را غیرقانونی و قصاص دانست و از زلنسکی خواست که شوهرش را آزاد کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
یک گروه از جوانان تاجیک با تأسیس سیستم ملی جستجو می‌خواهند برنامه‌های شبیه گوگل و یندکس را در تاجیکستان براه مانند. مؤلفان نخستین سیستم جستار ملی باور دارند که کارشان برای تاجیکستان مهم است، اما متخصصان برای موفق شدن این طرح راه مشکل را پیش بینی می‌کنند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. نخستین سیستم جستار تاجیکی در اینترنت این هفته در دوشنبه معرفی شد. آن از سوی فیض الله جان سفروف استاد فعلی دانشگاه میسیس در دوشنبه و دوستانش ساخته شده است. سیستم SMJTG به مثل گوگل و یندکس برای جستجوی معلومات از اینترنت پیش بینی شده است. مؤلفانش بر ضرورت چنین نظام برای امنیت اطلاعاتی تاجیکستان تاکید میکنند. فیض الله جان سفروف مؤسسی سامانه SMJ در صحبت به رادیو آزادی گفت کشورهای انگلیس زبان از سیستم گوگل استفاده میبرند و روس زبان ها از یندکس.
در بازار اینوواسیونی جهانی هست، مثلا سیستم های کلونی به مثل گوگل، یندکس و اینا MSN، یعنی که ای بازار شرکتی به واسطه خود مایکروسافت است و او مایکروسافت با واسطه سیستم یعنی که جستجوی خودش جستجویش مواد های لازمه را برای انگلیسی زبان ها میتونه برسونه، اما برای مردم ما، برای زبانی دولتی تاجیکی مواد ندارن، یعنی مواد دادن میتونن، زیرا که بودهایی که آنها نوشتگیان فقط روانه کرده به همو یعنی که از کورپوس زبان میگن با اصطلاح تکنیکی و ادبی و زبانی خود همین زبانی انگلیسی و لاتینی را در هم کورپوس شوری کردگیان.
ساکنان در تاجیکستان برای جستجوی مواد از اینترنت اساسا از گوگل و یندکس استفاده میبرند. این دو نظام بزرگ بجز از خدمات جستجو اینچنین ده ها نمای خدمت رسانی رایگان را پیشنهاد میکنند. مؤلفان نخستین سیستم جستار ملی میگویند با نظر داشت این واقعیت برخی ها به موفق شدن آنها شبهه دارند. به گفته فیض الله جان سفروف،
در بازار جهانی یا اینکه اکثرا او دانش مکمل کلان که نداشتن مکمل، آنها دائما مسخره‌وار میخندیدن طرف ما، میگفتن اوخی تو میدونی که خطی کیست یعنی که رقابت کردنی، میگفتن بله ما مطمئنن این کار را کردیم، یعنی که ما با یک شرکتی که تمام جهان در زیر نفوذ است، یعنی که گوگل است، ما قطعا رقابت کردنیم.
سیستم SMJ فعلا از سوی فیض الله جان سفروف و چند دوستانش اداره می شود. سیستم را هم با پول خودشان ساختند. برخی متخصصان بخش فناوری از این اقدام استقبال، ولی در یک وقت راه مشکل را پیش بینی می کنند. رستم گلوف کارشناس فناوری های اطلاعاتی می گوید نظام های چون گوگل در زمان راه اندازی شدند که بازار خالی بود، ولی به گفته گلوف سیستم ملی جستجو در شرایط واردی بازار می شود که مردم به استفاده گوگل و یندکس عادت کردند.
حاضر وقتی که آنها خیلی زیاد هستند، اما گوگل و یندکس تخمینا تمام بازاری از سیستم جستجوی را ضبط کرده هستند و در اینجا باز عادت مردم را شکسته به جای آن عادت نو پیدا کردن. یعنی شما توانید که شهروندان تاجیکستان اگر به ملی سیستم ملی باشه، شهروندان تاجیکستان را عادت در گوگل جستجو کردنشان را شکند و عادت در همین سیستم جستجو کردن رو به جای آن پیدا کردن خیلی مشکل است. از نقطه نظری تکنیکی هم مشکلات زیاد در پیش میستد، چون که باید که سرورهای خودشان داشته باشند، چون که در آن سرورها باید که تمام اینترنت ایندکساسه شود.
صرف نظر از این مشکلی ها، مؤلفان سیستم جستار تاجیکی به موفق شدن خود باور دارند. البته برای رقابت با نظام های جهانی چون گوگل و یندکس سرمایه بزرگ لازم است، سرمایه‌ای که فعلا معلوم نیست مؤسسان سیستم ملی جستجو از کجا می‌یابند. در گذشته بعضی تلاش‌ها برای آفریدن برنامه مشابه به ادنا کلاسینگ و فیسبوک در تاجیکستان صورت گرفته بود، ولی به نظر می‌رسد آنها میزاجان خود را پیدا کردن نتوانستند. از جمله سال 2015 همسنفان مانند به سامانه ادنا کلاسینگ روسیه به میدان آمد، اما فعالیت همسنفان در نپایید.
ای دلبری نازدانه بیرون شو تو از خانه رویت را نمایان کن کردی مرا دیوانه من عاشقی روی تو باشد سوی بیگانه از ما تو جدا گشتی رفتی سوی هر خانه رفتی سوی هر خانه بیا تو بیا تو دفتر قدی تو و چشمای زیبا مرا کردی تو جادو بیا تو بیا تو دفتر قدی تو و چشمای زیبا مرا کردی تو جادو
یکاموزگاری جوانی تاجیک پیشنهاد دارد که در مکتب و دانشگاه‌های کشور برای طالب علمان پارک یا توقفگاهی دوچرخه ساخته شود. نبودی راهی مخصوص برای دوچرخه سواری و توقفگاه‌ها برای ویلاسیپت حرکت با دوچرخه را در شهر مشکل کرده است. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. بختیار تقریبا 2 سال باز با دوچرخه به کار و درس می رود. آموزگاری زبانی انگلیسی است. میگوید با دوچرخه به خرج و سری وقت به کارهایش می رسد. در یک روز او از 20 تا 40 کیلومتر حرکت می کند.
خودی من در اتوبوس ها مشروط های دیگر نشسته نمی توانم. اگر حالت های مجبوری باشد ممکن در دیگر حالت هایی که ضرور نیستن بیشتر وقت من با دوچرخه می روان جای های ضروری. شکرانه خدا سلامتی هم خوب است. پیشنهاد من همین که جوانان بیشتر خصوصا زنان پدران و مادران و همچنین دختران بسیارتر جلب کرده شوند.
بختیار به مقامات پیشنهاد دارد که برای حرکت دوچرخه ها در شهر شرایط فراهم کنند و در نزد دانشگاه ها توقفگاه های دوچرخه بسازند. با سبب نبودی توقفگاه او 2 بار دوچرخه اش را گم کرده است.
خوشبختانه در شهر عزیزمان دوستداری دوچرخه رانی خیلی جوانان بسیار شدن، در راه رو من اونها رو میبینم و متاسفانه در یگان دانشگاه دوشنبه فکر میکنم که پارک ویلوسیپد نیست.
این دوستداری دوچرخرانی میگوید در زمانی که نرخی راهکرا و خرج زیاد شده است، دوچرخه میتواند بهترین دستیار ارزان و بی‌منت برای مردم شود.
برای دانشجویان بهترین راه است دوچرخرانی که خراجات‌هایشان حداقل به 40% پستر میشود.
در گذشته هم پیشنهادها برای به کار آمدن با دوچرخه و ساختن شرایط برای دوچرخه سواری صدا داده است. مقامات با تشکیل مسابقه های آموزی ویلاسیپدرانی و اعلان روز دوچرخرانی سالهای اخیر میخواهند توجه ساکنان را به این ورزش جلب کنند. چند پیش در تاجیکستان مسابقات قهرمانی آسیا آید به دوچرخرانی برگزار شد. بیش از 400 ورزشکار از 27 کشور به دوشنبه آمدند. به شهری که در آن دوچرخه سواران از نبود راه‌های مخصوص برای این نوع نقلیات مشکل میکشند. اولوغبک خلیلوف کارمند الیف بانک که چند سال باز به کار با دوچرخه میرود میگوید:
نیتو велосипедних дорожек отдельних.
راه مخصوصی велосипедرانی نیست. طبق قاعده در راه پیادهگر با دوچرخه حرکت کردن ممکن نیست، اما راننده های ما فکر میکنند که دوچرخه‌ران باید با همین راه حرکت کنند. بنابراین در راه های کلان ماشینگر به آنها جای نمیدهند و حرکت با دوچرخه خیلی مشکل میشود. وقتی راه مخصوص دوچرخه‌رانی نیست، دوچرخه‌ران باید با خط اول حرکت کند. اما ببینید، در این راه ماشین ساده است. در این حالت من مجبور میشوم جان خود را در خطر گذارم و به خط دومی راه گذارم.
خود اولوغبک هر روز با دوچرخه به کار می رود، اما با آنهایی که ویلاسیپدرانی کسبی نیستند این کار را توصیه نمی دهد. می گوید خطری به صدمه دوچار شدن زیاد است. اگر راه و شرایط درست می بود، به گفته اولوغبک از بودجه هر خانواده مبلغ زیاد صرف می شد.
من حساب کردم که در یک ماه تقریبا برای از خانه به کار رفتن در مسافه مثلا 20 کیلومتر تقریبا 2 لیتر بنزین صرف می شود. حساب کنید در یک سال شما 800 لیتر بنزین را برای روا به کار خانه صرف می کنید. این در حالی که شما می توانید با حرکت توسط دوچرخه در همین مسافه مبلغ زیادی را صرف کنید و هوا را تازه نگه دارید.
با وجود مشکل راه و نبود شرایط در برخی از منطقه های دوردست تاجیکستان استفاده ویلاسیپد چون یک واسطه نقلیات معمول است. مثلا در ناحیه دوستی به دلیل دوری راه و کمبود نقلیات آموزگاران زن هم با دوچرخه به کار می روند. کاری که بختیار عاشق دوچرخه می خواهد در دوشنبه و تمام تاجیکستان رایج شود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
اعضای 6 نفری گروه 24 ولایت کویسان بدخشان در یک نوار ویدیویی که در شبکه یوتیوب شام 14 اپریل نشر شد از بی‌توجهی کمیسیه تفتیشاتی دادستان کل در مورد حادثه های 25 27 نوامبر سال گذشته در ولایت اظهار نگرانی کردند. جهانگیر شنبیف عضو 6 نفری کمیسیه تفتیشات که در نوار ویدیویی در حضور اعضای گروه 24 مراجعه‌نامه را قرائت کرد، روز جمعه به رادیو آزادی گفت که طی 3 ماه است تفتیشات ناروشن باقی مانده است. وی گفت در ابتدا تحقیق پرونده تحت رهبری مفتش دادستانی کل حکیمزاده منصور به خوبی پیش می‌رود، ولی حالا به کندی پیش می‌رود و اعضای پر این کمیسیه در بدخشان حضور ندارد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. اما یک منبع از دادستانی کل بدون ذکر نامش گفت 3 روز قبل یک عضو کمیسیه تفتیشاتی را به خارق فرستادند و تفتیشات ادامه دارد. در رابطه با سؤال آزاده که چرا اعضای 6 نفره گروه 44 از جریان تفتیشات اظهار ناراضگی نمودند، خیلی کوتاه گفت که نمیتوانند از جزئیات پرونده ها به خاطر سری تفتیشاتی به همه با تفصیل گزارش دهند. خوجمری پیرمحمدوف سخنگوی گروه ماهی 44 روز 15 اپریل به رادیو آزادی گفت در حقیقت یک نفر نماینده دادستانی کل در خاروخ هست، ولی کار تفتیشات به حرکت است و 3 ماه می گذرد از تفتیش پرونده گلبدین زیابکوف که در ماه نوامبر در تبدیم کشته شد و رازق مرزایف و غلام شایف تویغونشو زخمی شدند به انجام نرسیده است.
و اینا 13 کس جانب جنرال پرکراتور که بودن اینا تفتیشاتی بودن و اینا نمیدیو همین نو هم روی میکنن و همین دیل جنوی قطع شناس نیست و نه اون چیش میدن با مخیزن میرد
و ای گفت چنین عملی کمیسی تفتیشاتی دادستانی کل اونها را در تشویش گذاشته است و این میگوید 13 پرونده که از طرف دادستانی ولایت وابسته به نارامی های 25 و 28 نوامبر بررسی شدند و برخی از ساکنان خاروق مجازات شدند، ولی این قضیه ها به مسئله درختبری در روزهای همایش مردم ربط دارد. آنها با بریدن درخت ها میخواستند حرکت ماشین های حربی مقامات قدرتی را به میدان گرد همایی ببندند، اما طور تلویزیون بدخشان نوارهای جلسه های حکومت ولایتی را در یوتیوب نشر کرده است. دیده می شود که نماینده های مقامات ولایت بدخشان افرادی را مثل گلبدین زیابکوف و آنهایی را که دست به گردی همایی زدن جنایتکار و مربوط به گروه های جنایی می دانند. گروه 44 و افراد دیگر در بدخشان کاملا این ادعا را رد می کنند. جهانگیر شنبیف در نوار ویدیویی می گوید طی 3 ماه می شود پرونده امیرشایف توتیشا و گلنظر مرادبکوف که در میدان اسماعیل سامانی خاروق در وقت آوردن تابوت گلبدین به گردی همایی از طرف مقامات با گلوله سلاح کشته شدند همچنان نامعلوم مانده است. اعضای گروه 44 در همایش خود از دادستانی کل کشور یوسف رحمان دعوت میکنند که تحقیق این پرونده ها از طرف کمیسی دادستانی کل با رهبری حکیمزاده منصور جدی پیش برده شود. پیوسته ما عبدالمومین و مادر گلبدین زیابکوف روز 15 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت از جریان تفتیشات فرزندش هیچ درکی ندارد و وقتی بار اخیر به قبول دادستانی ولایت زبیرزاده در آمد ناامید شد.
با نزد رئیس ولایت دو بار در آمدم. جواب وای فقط امین است که آنا وای تفتیشات رفته ایستاده است. نزد پرکرور ولایتی و عارف زاده پرویز در آمدم. گفتم اول به سود ممکن نیوی رو جزو دونم. گفت که مادر تو ادوکات زور داشتهی.
روز 25 و 28 نوامبر سال روان پس از کشته شدن گلبدین زیابکوف ساکن ناحیه رشقلعه در عملیات مقامات انتظامی ساکنان در نزد بنای حکومت اعتراض کردند. در این اعتراض 2 نفر کشته و بیش از 10 تن زخمی شدند. مقامات و فعالان جامعه شهروندی سازش کردند که این حادثه را یک جا تحقیق میکنند.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت با او درو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
در بازارهای تاجیکستان این شب روز میوه و دیگر محصولات پولیزی بیشتر به نظر می‌رسد، ولی گرانی نرخ‌ها باعث شده است که نه همه به چنین محصولات دسترسی دارند. بازارشناسان میگویند تا زمانی که مونوپولیا یا انحصار بازار از بین نرود، توجه جدی به تنظیم نرخ‌ها و رشد استحصال وطنی صورت نگیرد، مشکل حل خود را نمی‌یابد. مسئولان خدمات ضد انحصاری بر این نظرند که رقابت سالم در بازار است و نرخ محصولات همیشه زیر نظر آنها قرار داشته زیاد گران نشده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. ساکنان از فروشنده ها گله می‌کنند که نرخ را خودسرانه بالا می‌برند، ولی آنها این ادعا را رد می‌کنند. انورجان ایگیتالیف با تجارت میوه مشغول است. او در صحبت به رادیو آزادی گفت:
مردم ازبکستان ها اکنون وای خدمت ما می‌برند است که باشه خوراکان تپا نوشیده است. ای بودرینگ همش خوراکان تپا. مسئله خدمت تاجیکستانه. انشالله راست که اینا ای خدمت می‌برند ارزان می‌شوا. کیلو نمی‌گیره یا دونه دونه برای آخود برای مزه گرفته است. مقصد خیلی کیلو با وزیر کشکر از روش نمیرست 50 سومی.
فعلا نرخ 1 کیلو قلمفوری بلغاری وارداتی از 40 تا 50 سومونی، قلفینه وطنی از 15 تا 50 سومونی، سه 25 تا 30 سومونی قیمت دارد. нархи маҳсулоти ниёзи аввалия низ ба таъкиди сокинон гарон боқӣ мондааст. Намояндагони бозорҳо мегӯянд нархҳо зиёд боло нарафтаанд. Нусратулло Раҳматшоев, намояндаи бозори Саховат, рӯзи 15 апрел дар суҳбат ба радиои Озодӣ гуфт, қабл аз оғози моҳи Рамазон танҳо нархи орд, шакар ва равған каме баланд шудааст. На танҳо маҳсулоти озуқа, балки нархи сӯзишвориву либос низ афзоиш ёфтааст. Соҳибкор Фаридун Рашидов аз кишвари Туркия мол меорад, мегӯянд нисбат ба моҳҳои пеш даромадаш 50% коҳиш ёфтааст. تاجران گرانی نرخ‌ها را به افزایش قرب دلار رب می‌دهند. بازارشناسان بر این نظرند که عامل‌های مهم‌تر مثل انحصار بازار، نبود رقابت سالم، استحصال ناکافی وطنی می‌باشد. بازارشناس عبدالرحمن حکیم‌زاده به رادیو آزادی گفت:
اینجا نه تنها قرب دلار تأثیر خود را می‌گذارد، سنئی بالا کردن نرخ‌ها از جانب تاجران و صاحب‌کاران، یعنی به طور سنئی محصولاتی که در خود کشور ما استحصال می‌شود، بالا می‌بردارند. و پرابلم دیگری که اکثر کارشناسان روی راست به وسایل اخبار عامه نمیگویند، این مونوپولیا کردن بعضی از ساحه‌های خواجگی خلق، مخصوصا بازار استعمالی میباشد، از جانب شخصان علاهیده همون نمودی محصولات وارد کرده میشود و کسی نمیتواند که از بالای شکایت برد.
سید علی ظریف‌زاده سردار ریاست حمایت و رشد رقابت خدمات زیرانحصاری روز 15 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت حالت‌های به طور سنئی بالا بردن نرخ‌ها را ثبت کرده‌اند، ولی به گفته او صاحب‌کاران در پیشبرد کارشان آزاد بوده، رقابت سالم وجود دارد.
وای بزرگ آزاد است، وای در مونوپول در همین وای مسئولیت رجعت اجتماعی ما پکای نگرفتیم، بزرگ آزاد است. در اینجا رقابت دیده می شود، همه صاحب‌کار در این قابلیت میکنند، مستقل فعالیت میکنند، در اینجا یگان خیلی منافعی به مشکل ندارد.
افزایش نرخ مال و محصولات در تاجیکستان در گذشته نیز بارها باعث نگرانی ساکنان شده است. هر گونه بالا رفتن قیمت مواد نیاز اولیه در تاجیکستان برای مردم دردناک است، زیرا مزد و درآمد اکثریت مردم کم است و صدها هزار نفر فقیر و کمبیزاعت هستند.
باز در چهره خاموشی خیال خنده زد، چشم گناهان زد، باز من ماندم و در غربتی دید، حسرتی بوسه هستی سوزد، حسرتی بوسه هستی سوزد. باز در خلوتی من دستی خیال صورتی شادی تو را نقشتم و بر لبانت مواسی مستی دل در نداغت آتشی توفان بود. یادی آن بخصتی هنگامی ویدا بر لبت شولای حسرت افرو، یادی آن خنده برنگ ای سراب ها وجودم را سو، ای سراب ها وجودم را سو. یادی آن شب که تو را دیدم و گفت، دیدی من با دل ترسانه ایشت، چشمی من دید در آن چشم سیاه، نگه تشنه و دیوانه ایشت، نگه تشنه و دیوانه ایشت. رفتی و در دلی من مان بجاد، عشقی آلوده به نومیدی و در نیگهی گم شده در فرده یک حسرت، یک زده در خنده ی سر. آه اگر باز به سویم آیی، دیگر از کف ندیدم آسانه، در زمین شوله ی سوزنده ی ایش آخیرات دیگنه برگانه، آخیراتش میگند بر جانت، آخیراتش میگند بر جانت. باز در چهره خاموشی خیال خنده زد چشم گناهان زد باز من ماندم و در غربتی دید حسرتی بوسه ی غصه ی سوزد باز در چهره ی خاموش خیال خنده زد چشم گناهان زد باز من ماندم و در غربتی دید حسرتی بوسه ی غصه ی سوزد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.